سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 20 مارس 2021 و 30 اسفند 1399 آخرین روز 1399 و از فردا وارد سال جدید میشیم و به همین مناسبت هم به هممیهنانمون تبریک عرض میکنم و هم تمام انسانهایی که اول بهار رو جشن میگیرن که فقط ایران نیست، بسیاری از کشورهای همسایه و در سراسر دنیا این روز خیلی خوب رو واقعا برای اینکه با طبیعت سر کار داره. در تقویم های دیگه ما اینو نداریم و به نظر من این یکی از دستاوردهای بزرگه، اون کسی که تقویم این نوع تقویم رو به اصطلاح بنیانگذاری کرده. در حال امیدوارم برای کشورمون سال بهتری باشه، برای اینکه ما میدونیم که سال گذشته مردم واقعا رنج کشیدن، حالا غیر از ویروس کرونا، از تورم، از فشارهای داخلی و خارجی و فشارهای متعدد، ولی ما میدونیم در این حال مردم نشون دادن که واقعا قدرت مقاومتشون چیه. آدم احساس غرور میکنه از یه جهت و از جهت وجود این همه سرسپرده های اجنبی آدم به جای این که احساس غرور بکنه احساس غم میکنه و سرشکستگی، که متاسفانه فعلا اینم هست. ولی اینا کلهم اجمعونشون چه در خارج و چه در داخل در یه اقلیت هم و گردش روزگار به نفعشون نیست. امروز یه اشاراتی خواهم کرد که ارباب اینا و سیستم مورد علاقه شون در حال افول هم برای اینکه دچار بحران‌های شدید هم. بنابراین بازم تبریک میگم و سال بهتری رو. برداشت کلی من اینه که برای ایران گشایش هایی خواهد بود، بهتر خواهد بود، علی‌رغم تمام این فشارها که فشار دشمن ممکنه تشدید بشه. در این حال دیروز ما میدونیم 29 اسفند و روز ملی شدن صنعت نفت بود. مطابق معمول روزنامه شرق با کی رفت مصاحبه کرد به مناسبت این روز؟ با صادق زیبا کلام. دلم میخواد یه نقل قولی از تا ملت ما اینا رو بشناسن، نه تنها شخصشون رو که نمایندگی میکنن چنین افکاری رو، بلکه پیروانشون رو و یک بخش دیگه هم که در واقع حرفای اینها روشون اثر گذاشته و این گرایش فکری رو پیدا کردن. ببینید زیبا کلام درباره 28 مرداد چون نه ملی شدن صنعت نفت یعنی روز 29 اسفند و نه تجاوزی که امریکا و انگلیس دولت‌هاشون به کشور ما کردن، هیچگاه نباید از خاطره ملت ما محو بشه. ببینید زیبا کلام درباره 28 مرداد در 2019 چی میگه؟ میگه نفت ما ملی شد؟ کدام نفت؟ کجا نفت ما بود؟ انگلیس های بیچاره آمدن، زحمت کشیدن و این نفت را پیدا کردن، رزمارا درست میگفت که ما قدرت ساختن آفتاب هم نداریم. میگفت ما لولهنگ هم نمیتونیم بسازیم. اساس ملی شدن نفت هم با رضا شاه و ماجرای قرارداد 1933 بود. رضا شاه بود که نفت رو ملی کرد، نه دکتر مصدق. اینا که من صحبت کردم، اجنبی پرست های میهن فروش، به تعدادشون کم نیست. حالا شرق با چی مصاحبه میکنه؟ با امثال اینا. به اون وقت ببینید در همین مصاحبهش با شرق در یکی دو روز پیش که میگه که آره ما ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد، اینا رو که برخورد میکنه، برخورد ایدئولوژیک میکنه. من این حقیقت رو دارم میگم، بقیه ایدئولوژیک برخورد میکنن که میگن این یک کودتا بوده، خودش که میگه یک قیام ملی بوده، این حقیقت رو داره میگه. و یا اینکه صنعت نفت که ملی شده، کدوم ملی شدن؟ این نفت اصلا مال ما نبوده، مال انگلیسی های بیچاره بوده که اومدن این نفت رو پیدا کردن. ما اصلا عرضه این رو داریم که لوله هنگ درست کنیم. اینا همش این حرفایی رو که میزنن ایدئولوژی، که ما اصلا ایدئولوژی نداریم. راجب ایدئولوژی حالا صحبت خواهم کرد. ما در برابر ایدئولوژی وطن فروشانه و ضد بشری اینها باید ایدئولوژی قدرتمند میهن دوستانه و طرفداری از کارگران زحمتکشان داشته باشیم. دو تا ایدئولوژی در برابر هم. اونایی که میگن ایدئولوژی به درد نمیخوره، طرف صادق زیبا کلام ها، تا زمانی که طبقات وجود دارن ایدئولوژی عمل میکنه. در یک سو ایدئولوژی ضد بشری و ضد انسان سرمایه داری که صادق زیبا کلام ها نمایندگیش میکنه، حلقه نیاوران و جناح امریکایی رژیم نمایندگیش میکنه، و در یک سو ایدئولوژی ترقی‌خواه و گرایش به طرفداری از توده های عظیم مردم و در سطح جهانی از کارگرا و زحمت کشانه. دو تا ایدئولوژی و قدرت ایدئولوژی عمل میکنه در برابر هم. میخواستم از این فرصت استفاده بکنم و عزیزان بدونن که در کشور ما، در حالی که ما اکثریت مردم در فکر استقلال، آزادی، دموکراسی و تمامیت ارضی کشورمان، میهن فروشای از این دست هم پیدا میشن. بنابراین دنباله بحث رو میگیرم و میرم روی مسئله برجام. امروز بیشتر برنامه راجع به این که چه باید کرد، و بعدش اگر فرصتی بود دنباله بحث ریشه های عقب ماندگی رو میگیرم، در اینکه اگر ما بخوایم راه حلی برای آینده کشورمون پیدا بکنیم، این بنیان ها رو باید بدونیم که ریشه های عقب ماندگی چیه، چرا ما عقب موندیم و حالا چه کار باید بکنیم. بنابراین میرم و موزه‌گیری های مختلف در مورد برجام رو برای عزیزان میخونم، که ما میدونیم اتفاقات مهمی هم در سطح جهانی افتاده و آقای دولت آقای بایدن و نمایندگانش، هم آقای جیک سالیوان و هم آقای انتونی بلینکن، که در ژاپن، در کره جنوبی و در آلاسکا چه برخوردهایی داشتن، به خود جو بایدن چه برخوردهایی با پوتین و امثال هم داشته و غیره و غیره. ابتدا ما میرم روی موجه گیری آقای روحانی. ببینید روحانی با ما میدونیم چهارشنبه گرد همایی دولت داشتن و یه بخشیش هم زیر و بارون بود. ببینید میشه گیری که میکنه راجع به این قضایا چیه. میگه که هر جناح فرد و گروهی حتی اگر یک ساعت به هر دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات 1400 است در برداشت شدن تحریم ها و پایان دادن به آن را به تأخیر بیندازد، هر کسی به تأخیر بیندازد برداشت شدن تحریم ها را، یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است و این ننگ ابدی برای آن جناح و فرد باقی خواهند ماند. بعد ادامه میده، اگر این اقلیت داخلی از سنگ اندازی و تخریب دست بردارند، دولت هم بلد است و هم قادر است و هم میتواند به خوبی این تحریم ها را پایان دهد. چاله به ما نمیترسه که دولت میتواند تحریم ها را پایان دهد. و این اقلیت چی هست که جلوی برداشته شدن این تحریم ها رو گرفته؟ واقعا جالبه که این آدم چیه و چیه. تو گویی تحریم ها رو یه اقلیت تو ایران برقرار کردن و نمیذارن که تحریم ها برداشته بشه و حالا ایشون هم بلد است، هم قادر است و هم میتواند. امیدواریم که بتونه ایشون. و حالا این در واقع بسیار شبیه برخورد اصلاح طلباست که حالا من از یکی دوتا از روزنامه هاشون نقل قول میکنم، از جمله آقای کوروش احمدی در شرق زیر عنوان برجام کهنه قابل اجرا نیست. اصلا این مقاله رو باید بخونم که میگه آره اون برجام 2015 تمامه و باید ایران به برجام جدید تن بده عملا. یعنی دقیقا مواضع انتونی بلینکن، جو بایدن و جیک سالیون رو ازش دفاع میکنه. و یا روزنامه آرمان، آقای بایدن قرار این نبود. آقای بایدن یا قولشکن هستی یا ضعیف الاراده. خیلی ببخشید از این صراحت لهجه من. اگر شما نبودید که در ایام مبارزات انتخاباتی با قطعیت حرف از بازگشت سریع و بی قید و شرط به برجام می زدید. مگر شما نبودید که نور امید در دل ملت ایران و سایر ملل جهان به وجود آوردید؟ ای آقای جهان، شما نور امید در دل ملت ایران و جهان به وجود آوردید. پس چه شد که بعد از دوران تاریک دونالد ترامپ قرار از شما دوران احترام و منافع متقابل را با کشورمون و سایر کشورها شروع کنید؟ مگر شما سخن از مذاکره و تلاش دیپلماتیک نگفتید؟ روزنامه آرمان که ایشون مگر قرار نبود که نور امید در دل ملت ایران و سایر ملل جهان آقای جو بایدن به وجود بیارن؟ میزان حقارت، پستی، اجنبی پرستی حد و مرز میشناسه. این آدمی که این مقاله رو نوشته و این روزنامه‌ای که اینو چاپ کرده جو بایدن رو میشناسه؟ میدونه که در حمله به عراق چه نقشی داشته؟ در اوکراین خودش و پسرش چیکار کردن؟ به مدت 40 سال چه ضرباتی به بشریت همین آدم زده؟ در یمن چه نقشی داشته؟ در سوریه چه نقشی داشته؟ که این اون وقت نور امید در دل ملت ما میخواسته به وجود بیاره. آدم شرف فروخته، روزنامه شرف فروخته. اینا بنابراین لازمه ما مواضع ستون پنجم که صحبت میکنیم اینان که باعث ننگ کشور ما یه همچین آدم هایی و یه همچین روزنامه هایی و چنین گرایشاتی. ولی موزه وزارت خارجه فرق میکنه. سعید خطیب زاده در مصاحبه با اسپوتنیک از آنجایی که این واشنگتن بوده که از یکی از طولانی ترین و مفصل ترین توافقهای بین المللی خارج شده، جمهوری اسلامی قصد ارسال هیچ پیامی به امریکا ندارد. برای این که مرتب این ور و اون ور که آقای رابرت مالی، حالا ببین چه روزنامه‌های اصلاح طلب، که آقای رابرت مالی که اومده ببین چه خواهد شد، حتما وارد برجام میشه. به صحبت‌های آخرین صحبت‌های رابرت مالی عزیزان گوش بکنن که ببینن این چه مار شمیه. میخوان فریب بدن و ایران رو بکشونن به مذاکره تا یک خنجر دیگه از پشت به ایران بزنن و ستون پنجم در خدمتشونه. ستون پنجم که میگم 4 تا ستون خارج چیز نیستن، از مریم رجوی گرفته تا رضا پهلوی گرفته تا حسن شریعت مداری گرفته تا بهروز خلیق گرفته، چپهای بریده. اینا دستمال کاغذی هم برای CIA، برای دولت امریکا. ستون پنجمه که امریکا روشون حساب میکنه. اینه که باید دریافت. حالا هرچی جیغ بنفت این رضا پهلوی و امثالهم که نمیتونم من دیگه سلطنت رو نمیخواهم، من جمهوری میخواهم، اونم در یه نشست سربسته، فریب و ریاکاری. هیچ هم اینا در این که عزیزان فکر میکنن این داد و فقم هایی که راه انداختن دوروبر رضا پهلوی اهمیتی داره. ستون پنجم در داخل، روزنامه آرمان، روزنامه شرق، اعتماد، آرمان ملی، انتخاب، اندیشه پویا، مهرنامه، سیاستنامه، محمد قوچانی ها. اینا امریکا به اینا امید بسته و دقیقا در خدمت اجنبی ها. در حالی که وزارت خارجه نوازش متفاوته. برجام یک نقشه راه تعریف شده دارد و از همین رو انجام مذاکره با امریکا برای بازگشت این کشور به توافق هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام ضرورتی ندارد. امریکا بیرون رفته. اجنبی پرستای روزنامه آرمان، امریکاست که بیرون رفته، امریکاست که باید برگرده، امریکاست که باید تحریما رو برداره. روحانی هم داره خاک میپاشه تو چشم مردم. خطیبزاده تأکید کرد فقط لازم است که امریکا به تعهداتش پایبند شود. موزه آقای ظریف هم همینه، به برجام برگردن و تحریما علیه ایران را رفع کنن. اون موقع ایران گفته که یک ساعت هم عقب نخواهد انداخت و به تعهداتش برخواهد گشت. امریکا راضی میشه به صحبت‌های و به تحولاتی که توی کنگره امریکا میگذره از ایشان نگاه بکنه. مجموعه این موجه‌گیری ها نشان دهنده آن است که یک، امکان برگشت به برجام 2015 نیست. نظر خودم رو اینجا من قلمی کردم برای عزیزان میخونم. باید ما اینو دنبال بکنیم. دو، امکان این که ایران زیر بار برجام 2, 3, 4, 5 اگه ایران اومد و تمام اینا رو برداشت به برجام برمیگرده، به برجام برمیگرده، ولی به برجام 2015 2, 3, 4, 5, 6 ایران نمیتونه، همینطور که گفتم خامنه ای هم نمیتونه، در حال حاضر نیست. در این صورت ببینیم چه خواهد شد. یک، آیا ایران عملا از برجام بیرون خواهد آمد؟ تمام این امکانات شما باید در نظر بگیریم. دو، آیا در برجام اسمن خواهد ماند اما بعد از گذشت 3 ماه از قرارداد موقت که با آژانس بین‌المللی بسته بود دیگر به مأمورین راه نخواهد داد و فعالیت‌های اتمی را گسترش خواهد داد؟ سه، اگر این فعالیت‌ها را ادامه دهد جنگ خواهد شد که مرتب دارن دوباره همینجوری تهدید میکنن؟ قطع مسلم این است که حتی اگر با فرض محال برگشت امریکا به برجام، یعنی امریکا برگرده که به نظر من این یه فرض محاله، اقتصاد ایران با وجود سیاست‌های اقتصادی شکست خورده نئولیبرالی که حالا راجع به صحبت خواهم کرد، فساد گسترده، راندخاری، وجود افراد وطن فروش و رأس وزارتخانه ها، چه وزارت صنعت و غیره و غیره، و اکثریت منهای وزارت خارجه، اکثریت چه نفت چه صنعت چه بقیه شون نمیتواند حتی اگه به برجام برگرده امریکا تحریما رو برداره، اقتصاد نمیتونه به شکل سابقش ادامه پیدا بکنه. حالا ببینیم چنین امکانی در کشورمون هست. فراموش نکنیم که 32 سال پیش پس از پایان جنگ ایران و عراق، دکتر ابراهیم رزاقی طی 4 مقاله مفصل در مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات رهنمودهای دقیقی برای پیشبرد و اطلاع اقتصاد ایران به هاشمی رفسنجانی وطن فروش داد. مفصل در حقیقت خطاب به اون بود این مقاله ها. تا چگونه با تشویق تولید، حمایت از تولید و پول ملی و حمایت از پول ملی به بالاترین درجه از پیشرفت تکنولوژیک از صنعت نفت می گفت باید تا برسیم به کاتینگ ایج. دولت رفسنجانی درست عکس آن عمل کرد، حالا دخترش میاد و علنن، ببینید چه پشتیبانی از امریکا و اسرائیل میکنه من به شجاعتش آفرین میگم. نه خود هاشمی رفسنجانی این شجاعت رو داشت و نه اصلاح طلبای دنبال روش. دولت رفسنجانی درست عکس آن عمل کرد، دروازهای کشور را به روی کالاهای خارجی باز کرد. این آدم وطن فروش اجنبی پرست پول ملی را از پا در آورد و مردم را به مصرفگرایی، مصرف جنس خارجی تشویق کرد. دولت‌های خاتمی، احمدی نژاد و بویژه روحانی با تفاوت‌های کم و بیش از همان سیاست‌های به اصطلاح تعدیل ساختاری، بخوان احکام بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو پیروی کردند و نتیجه عملکرد 32 سالشون اقتصاد امروز است که تحریم ها فقط به عنوان یک عامل ثانوی این اقتصاد را از پا درآوردن، وگرنه 70-80% هم دکتر فرشاد مؤمنی دقیقا اینو باز کردن، هم دکتر حسین راغفر و اقتصاددونای میهندوست دیگه. تحریم ها اتفاقا نشان داد که در خود ایران چه توانایی های بالقوه، چه پتانسیلی وجود داشت، چه توانایی های بالقوه قدرتمندی وجود داره که اگر دولت میهندوست و دلسوز و دلسوز کشور بر سر کار آید، چگونه میتوان با استفاده از اقتصاددانان میهندوست که کم نیستن در کشورمون، به جای اقتصاددانان میهن فروش که تا الان بودن. نمونه هاش رو من بارها و بارها اسم بردم. حلقه نیاورم از شخص روحانی، حسن روحانی، حسن فریدون، تا اسحاق جهانگیری، تا اکبر عرشوک ترکان، تا باقر نوبخت و همینجوری برو بگیر، مسعود نیلی ها، فرهاد نیلی ها و امثال هم و امثال هم که اقتصاد رو به روز امروز رسوندن. با استفاده از اقتصاددانان میهندوش، عزیزان دقت بکنن که این اقتصاددانان میهندوش از همون ابتدای انقلاب بودن. فرشاد مؤمنی جز مشاورین اقتصادی دولت موسوی بوده که در زمان جنگ اقتصاد رو چجوری با 6-7 میلیارد دلار گردوندن. هاشمی رفسنجانی همه اینا رو کنار گذاشت و میهن فروشترین اقتصاددونا رو به قدرت که از اون زمان به مدت 32 سال در قدرت بودن و این اقتصاد رو گردوندن و به روز امروز به خاک سیاه نشوندن. و دولت روحانی اصرار داشته، الان ثابت شده که اقتصاد رو از پا در بیاره در اینکه ایران تسلیم خواستای امریکا بشه. کاملا اینو نشون داده دولتش و تمام مشاورینش، از محمود سریع‌القلم ها گرفته تا محمد قوچانی ها گرفته تا دیاکو حسینی. این جانور وطن فروش رو از کجا آوردن که جز مشاورینشه؟ اینا که تا کنون مهار اقتصاد رو این وطن فروش ها در دست داشتن، میتوان آینده درخشانی برای اقتصاد ایران و مردم ایران پیش بینی کرد. از این رو لازم است یک سلسله اصول بنیانی اقتصادی رو من اشاره بهشون بکنم و این اصول با توجه به شرایط خاص هر کشور از جمله کشور ما میتواند پیاده بشن. دلم میخواد یه بحث تقریبا تئوریک رو در این زمینه باز بکنم، برای اینکه میخوام برگردم به اقتصاد خود امریکا کشور ارباب اینا که الان در چه وضعیتیه. بنابراین این صحبت ها و این اصول بنیانی که میخوام راجعشون صحبت بکنم فقط در مورد کشور خودمون صدق نمی کنه، در مورد سطح جهانی و در همین کشور، یعنی کشور ارباب این وطن فروشا صدق می کنه. ببینیم اصلا اقتصاد چی هست. مطالبی رو که من اینجا میخوام خدمت عزیزان بگم، نه در دانشگاه هاروارد، نه در دانشگاه شیکاگو و نه در دانشگاه شریف در ایران آقای مسعود نیلی، یا فکر میکنم برادرشون باید باشه آقای فرهاد نیلی، راجع به این قضایا صحبت نمیکنم. دهه 1960 اونایی که در هاروارد درس میدادن، آقای پال ساموئلسون اقلا اون اقتصاد کنزی رو دنبال میکرد، کتابش 4-5 میلیون فروش داشت، اکنامیکس. اون موقع من 1964 کتابش رو تهیه کردم، فرق داشت با اینا. الان اونایی که در هاروارد درس میدن از دست راستی ترین و تمام به اساس تئوری های مکتب شیکاگو رو پذیرفتن. قبلش منکیو بود، الان یک کسی دیگه است که اونجا تو دانشگاه هاروارد درس میده. اقتصاد در اساس چیه؟ عبارت از دست بردن در طبیعت توسط انسان. فرق انسان با حیوان چیه؟ در همینه که انسان چون دستاش آزاد شده در طبیعت دست میبره، حیوان نمیتونه. حیوان مواد لازم برای ادامه حیاتش رو مستقیما از طبیعت میگیره، انسان باید دست ببره، طبیعت رو باید تغییر بده. تغییراتی که حیوانات در طبیعت به وجود فوق‌العاده جزئیه، در حالی که انسان که این یه خطر هم میتونه باشه، به طور فعال دست میبره توی طبیعت. بنابراین دست بردن در طبیعت توسط انسان، تغییر مواد طبیعت به مواد و اسباب و وسائل مورد نیاز انسان برای ادامه حیاته. انسان باید دست ببره تو طبیعت. در درجه اول غذا، پوشاک، مسکن و دیگر وسائل از جمله آموزش، حفظ سلامت و غیره و غیره و غیره و آسایش و تفریح. این مواد و اسباب و وسائل اینا چیزهایی که یه دهقان کاملا میدونه. اقتصاد یه چیز پیچیده نیست. اینا حالا صحبت شو میکنم پیچیدهش میکنم، اقتصاد اینه. حالا این مواد اسباب و وسائل ابتدا باید تولید بشن. زارع، دهقان پیاز و کاهو و بادمجون و گوجه فرنگی رو چی تولید میکنه که الان پیازا رو دستشون مونده به دلیل همین سیاست های خائنانه دولت که میخواد بهشون فقط کیلوی 500 تومن بده، در حالی که 1500 تومن خرج میکنه تا یک کیلو پیاز رو تولید بکنه. دهقانا که اینو تولید میکنه. سپس بعد از تولید و یا یه کارگر یه اتومبیل رو، یه یخچال رو، یه دوچرخه رو تولید میکنه. سپس از طریق بازار اینا باید توزیع بشن که بعدن میان مردم اینا رو میخرن و مصرف میکنن. به همین سادگی اقتصاد اینه. بدین سان در اقتصاد سه حوزه اصلی داریم. یکی حوزه تولیده، یکی توزیعه که میاد تو بازار، و یکی مصرف که مقصد نهایی هر کالاست. در این پدیده سگانه کدام یک از این سه حوزه جنبه بنیانی و تعیین کننده داره. از اینجا اختلاف شروع میشه، کدومش تعیین کننده است؟ بر سر این موضوع اتفاق نظر نیست. میخوام راجع به ایدئولوژی صحبت بکنم که ایدئولوژی ارتجاع چیه و ایدئولوژی ترقیخات چیه. از همین جاها شروع میشه. بر سر این موضوع اتفاق نظر نیست. هم اقتصاددانان کلاسیک از ابن خلدون در قرن 14 گرفته تا ویلیام پتی در قرن 17، در واقع پدر علم اقتصاد قبل از آدم اسمیت، از آدم اسمیت گرفته در قرن 18 تا ریکاردو، جان استوارت میل تا مارکس در قرن 19، که مارکس نمیدونیم دنباله اقتصاددانان کلاسیک است. همه اینا حوزه تولید را حوزه تعیین کننده میدانن. قبلا من صحبت کردم که چرا اقتصاددانان کلاسیک عملا طرف کارگرا رو میگیرن. چرا؟ چون در اون موقع در دوران اعتلای سرمایه داری قرن 18 و اوائل قرن 19 تا انقلابات 48-49 در واقع کارگرا و سرمایه دارا دست در دست هم علیه دربار، علیه اشرافیت، علیه سرمایه های تجاری، علیه فئودال ها بودن. از انقلابات 1948-49 که سرمایه دارا متوجه میشن واو، طبقه جدیدی داره وارد میدان میشه، دشمن میشه طبقه کارگر. اینا جالبه که آدم اینا رو دنبال بکنه از نظر تاریخی که چطور وقت تئوری های جدید نئوکلاسیک از بعد از 1848-49 آغاز میشه، که حوزه تولید رو کنار میذارن، طبقه کارگر رو کنار میذارن. تمام اینا ریشه های تاریخی داره. اهمیت چنین دیدگاهی در کجاست؟ یعنی هم کلاسیکا هم مارکس حوزه تولید رو جنبه تعیین کننده در این سیلوگیسم مارکس در ابتدای گرونریسه صحبت میکنه، میگه حوزه تولید جنبه تعیین کننده داره، هدف داره. هم نئوکلاسیکا که الان صحبتشو میکنم هدف دارن، هدف سیاسی دارن، هدف ایدئولوژیک دارن. اهمیت چنین دیدگاهی در کجاست؟ در تعیین ارزش یک کالاست اهمیت قضیه. یعنی ارزش یک کالا سنگ بنای اقتصاده. در هر ایدئولوژی ارزش رو تعریف خاص خودشو داره. اقتصاددانان کلاسیک ارزش کالا را در کار جسمی و فکری تولید کنندگان واقعی یعنی کارگران و زحمت کشان می‌بینند. نئوکلاسیکا که دنبالش مکتب شیکاگوه اینطور فکر میکنم ابدا. کارگر ابدا. منتها مارکس آن چیزی رو که اضافه میکنه به اقتصاد کلاسیک ارزش اضافیه. دستاورد مارکس کشف مفهوم نیروی کار به جای کاره. حتی آدم اسمیت صحبت از کار میکنه که در واقع میگه که کارگر مزدی که میگیره در واقع پاداش کارشو گرفته. مارکس سر موچشو میگیره، میگه اینطور نیست. آن چه که کارگر به سرمایه دار میفروشه کارش نیست، نیروی کارشه. که به عنوان یک کالا سرمایه‌دار اینو می‌خره اون مزدشه. به جای کار فرآمدین نیروی کار رو. و حتی مارکس تا نوشتن کتاب گرونریشه تحت تاثیر اقتصاد عمر کلاسیکه، صحبت از کار میکنه. موقعی که میشینه و گرونریشه رو میمیشه نیروی کار رو مطرح میکنه که بنیان در واقع اقتصاد مارکس و مسئله ارزش اضافیه. بدین معنا که سرمایه دار نیروی کار کارگر رو به مثابه یک کالا سرمایه داری زمانی واقعا آغاز میشه که نیروی کار کارگر تبدیل به یک کالا میشه و سرمایه دار به عنوان یکی از ابزار تولید، در واقع نه به عنوان انسان، به عنوان ابزار تولید کارگر رو استخدام میکنه. به قیمت معینی طبق قرارداد میخره، آن را به کار میگیرد، منتها بعد از اینکه کارگر به اندازه مزدش ارزش ایجاد کرد کار که متوقف نمیشه، بلکه 2، 3 یا چند برابر مزدش به کار و ایجاد ارزش ادامه میده، که این چیزی نیست جز ارزش اضافی. که ارزش اضافی در واقع منبع تمام ثروت‌های بشریه. بچه به شیکاگو این رو میپذیره؟ البتا گناه بزرگ مارکس کشف مفهوم ارزش اضافی یعنی منبع اصلی ثروت‌های جهانی است. اگر طرفداران مارکس باید اعدام بشن، جارو بشن، از پیش پا برداشته بشن و قربانی هم عزا و هم عروسی باشن، علتش اینه. علتش مسئله ارزش اضافیه. من صحبت کردم که مجاهدین انقلاب اسلامی که در برابر مجاهدین درست شد اینجا خوابیده، که بنیانگذاران مجاهدین به این اصل اعتقاد داشتن و آقای بهزاد نبوی و یارانش نمیتونستن اینو بپذیرن و اینا رو گفتن اینا مارکسیست اسلامی هم و باید قلقم بشن، باید کشتار بشن. اقتصاددان حالا در برابر اینا نئوکلاسیک که بعدها نام مارجینالیست به خود گرفتن، آقای عصبت موسی غنی نژاد و شاگرداش مارجینالیست ها، در عمل و در تحلیل خود حوزه تولید و یا جنبه تعیین کنندگی آن را نادیده می گیرن و حوزه توزیع رو جنبه تعیین کننده میدن، بازار رو. و سرمایه داری هم نمیگن سرمایه داری، میگن اقتصاد بازار، که این یه دروغ بزرگه. منظورشون اقتصاد بازار یعنی در بازار رقابت وجود داره. در بازار رقابت وجود داره یا انحصارات قیمت ها رو تعیین میکنن، وطن فروش ها، چرا که ارزش کالا رو کار منعقد شده کارگر در کالا نمیدانن. کارگر، به کارگر باید اهمیت داد، به بشریت و به تولید کنندگان واقعی باید اهمیت داد. خیر، مارجینال یوتیلیتی، آنچه که ارزش کالا رو تعیین میکنه، فائده‌مندی نهاییشه که از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشه. و اون وقت بیا و ببین که چه منحنی ها، فرمول ها میرن تو ریاضی، سردرگم میکنن و غیره و غیره. و این مسائل ساده رو به فراموشی میسپارند و تو شما رو میبرند تو تمام فرمولای پیچیده ریاضی، بلکه در اساس آن را نتیجه عرضه و تقاضا در بازار و یا حوزه توزیع میدانند و در نتیجه کل دیدگاه و جهانبینیان ها هم با اقتصاددانان کلاسیک در تضاد و هم مارکس. پایه و بنیان مخالفتشون بر سر چیه؟ با چپ. بر سر همین هاست. ما فکر نکنیم که همین جوریه. پایه های ایدئولوژی که بنیانی داره دشمنی اینا با چین را صحبت خواهم کرد، که اینا میگن چین سرمایه‌داری شده. چه در اقتصاد کلاسی و چه به ویژه در دیدگاه مارکس، ثروت واقعی جامعه بشری در دو چیز دیده میشه. از چون دلم میخواد به این چیزهای بنیانی و ساده مسائل اقتصادی چیز ساده است، که چیز پیچیده نیست. اونایی که تو مزرعه کار میکنن قشنگ این چیزها رو میدونن، منتها آدم های پیچیده دانشمند استاد اینا نیستن. ولی مسائل یک، منبع ثروت در کجاست؟ یک، طبیعت و ذخایر نهفته در آن که انسان با دست بردن در آن وسائل ادامه حیات خود را تهیه می کنن. طبیعت، به همین دلیله که خوندن کتاب اکولوژی مارکس نوشته جان دلامی فاستر لازم خوندنش، که مارکس چه اهمیتی به طبیعت میده به عنوان منبع ثروت. میگه فقط کار انسان نیست، طبیعت جنبه حیاتی داره که باید حفظش کرد. دو، انسان و کار انسان که با خلاقیت ها، ابداعات و نوآوری هاش این نعمات زندگی رو تولید میکنه. طبیعت مادر و کار انسان پدر. نعم زندگی از این دوتا سرچشمه میگیره. مکتب شیکاگو به این چیزا اعتقاد داره؟ ابدا. و هر دوی اینا رو، هم انسان و هم طبیعت رو، در مسلخ سود قربانی میکنه. در نظام سرمایه داری از آنجا که انگیزه بنیانی و اجتناب ناپذیر نه تنها فقط سوده، سود حد اکثره، آنچه که فکر میکنن سوده، هر دو عامل بالا رو قربانی میکنه. اینا رو که عرض میکنم فقط مربوط به کشور خودمون نیست. شما ببینید همین وطن فروشای اجنبی پرست که در رأس اقتصاد ایران بودن از زمان احمدی نژاد، چه بر سر جنگل های ایران، رودخانه های ایران، کوه های ایران، کناره های دریای ایران. 50 سال پیش که من می رفتم کنار دریای شمال اینجوری بوده، چه لذتی ما می بردیم، چه شنایی می کردیم در دریای خزر. الان چی شده؟ طبیعت بود، طبیعت رو داغون کردن. اینا هم انسان رو و هم طبیعت رو، دشمن هم طبیعت و هم انسان، فقط به خاطر سود. ادعای طرفداران سرمایه داری این است، آقای موسی غنی‌نژاد، آقای مسعود نیلی و برادر ایشون فرهاد نیلی که سیستم ثروت آفرینه، کاملا همینطوره، کاملا درسته. اما نمیگویند یک، این ثروت با چه بهایی درست میشه، چه بر سر طبیعت و چه بر سر انسان میبره. کتاب کارل پولانی The Great Transformation، دگرگونی بزرگ، به فارسی ترجمه شده، عزیزان بخوننش، که چطور نظام سرمایه‌داری انسان رو به عنوان یه ابزار تولید لگدمال میکنه، طبیعت رو لگدمال میکنه، دو تا منبع ثروت انسانی رو لگدمال میکنه در مسلخ سود سرمایه. یک، اون ثروت رو که ایجاد میکنه، درسته، ثروت ایجاد به چه بهایی؟ دو، این ثروت به کجا میرود؟ راجع به امریکا صحبت خواهم کرد که این ثروت کجا رفته و چه بر سر کارگرای امریکا اومده. فقط کارگرای ایران ها، کارگرای امریکا رو. تولید ثروت در مراحل اولیه سرمایه داری در این حال این هست که دوران رقابت، دوران توفق کار آفرینان با ابداعاتشون، اختراعاتشون، نوآوری‌هاشون، دوره سرمایه های صنعتی، دوره لیبرالیسم، اینا رو بارها من صحبت کردم، دوران شکوفایی سرمایه داری، اینا همه مارکس ما میدونیم توی مانیفست چه تعریفی ازشون میکنه که من هفته قبل ازش نقل قول کردم. و این دوره مدرنیته است، مدرنیته، که علاوه بر آزادی های سیاسی همراه با آزادی تا حد زیادی از فقر و درماندگی بود. دوره مثبتیه. در این دوران ما میدونیم سرمایه‌داری نقش مثبتی بازی میکنه، ترقی‌خواه و سازنده، که چگونه مارکس و انگلس هم در مانیفست از آن تجلیل میکنن. گرچه ما میدونیم متفکرین مثل ام اس زر، مثل فرانس فانون و بعضی دیگه از افریقایی تبارها به همین دوره هم کاملا به مارکس در واقع و تجلیلی که مارکس از این دوره حتی سرمایه داری میکنه انتقاد میکنن. گرچه متفکرین حتی ترقی خواه بودن این دوره را نیز به چالش گرفتن، اما حتی اگر دیدگاه ترقی خواه بودن اون را هم بپذیریم در اون مرحله، این اصل بنیانی و گریز ناپذیر نظام سرمایه داری را نیز باید بپذیریم که بعدن چه اتفاقی میفته، که رقابت انحصار به وجود میاره. رقابت برای چیه؟ برای به وجود آوردن انحصاره و موجب تمرکز و تراکم سرمایه میشه. که مارکس و انگلس، مارکس به ویژه، فرصت نکرد راجع به امپریالیسم صحبت بکنه. در آخرین نوشته های انگلس اشاره میکنه، ولی مارکس پیشبینی میکنه که این رقابت میره به طرف تمرکز و تراکم سرمایه، concentration و عصبت. که بنابراین تمرکز و تراکم سرمایه باعث انحصار میشه و در نتیجه گرایش عمومی سرمایه، تمرکز و تراکم ثروت در یک سو و فقر گسترده در سوی دیگر می شود. و این پدیده نه تنها در هر کشور به تناسب سیاست های اتخاذ شده در هر کشور صورت می گیره، بعضن در اروپا اینقدر به شدت امریکا نیست، بلکه در سطح جهانی نیست خودشو نشون می ده که در ایران ما داریم می بینیم. شکاف طبقاتی تصور ناپذیر بی نظیر در تاریخ، هم در امریکا کشور اربابشون هم در ایران. کل این قوانین سرشتی و بنیانی نظام سرمایه تضادهای درونی نظام را تشدید می کند. تضادهایی که به وجود میاد در اصل چیه؟ تضاد میان قشر کوچک سرمایه دار و اکثریت بزرگ جامعه، تضاد میان ثروت و فقر، و تضاد میان انسان و طبیعت، و نتیجه این تضادها بردن جامعه سرمایه داری در سطح جهانی به سوی جنگ، دو جنگ خانمان برانداز. و الان ببینید چه جنگ سردی آقای بایدن به راه انداخته که مردم جهان آرزو می کنن و آرزو خواهند کرد که به دوره دونالد ترامپ برگردن. آقای بایدن رو ببینید چه کار داره می کنه با چین، با روسیه، با ایران، با ونزوئلا، با سوریه، با اوکراین، با یمن، که گفت من جنگ رو تموم میکنم. به پوتین میگه قاتل، محمد بن سلمان قاتل ابدا. اینا و در سطح داخلی انواع بیماری های اجتماعی که جامعه امریکا به چنان بیماری کشیده میشه که طبیعتا نمایندگانی مثل دونالد ترامپ و جو بایدن احتیاج داره. حالا بر پایه این میخوام به جامعه امریکا چند تا از خبرهاشو به هدف دارم از این قضیه. اینایی که در ایران ستون پنجم رو تشکیل میدن از جمله شخص خاتمی، دانش و طلبا تکیشون بر ثابت کردن، تکیشون بر مردم ایران نیست، یا مشمش میکشن برای خامنه ای تا قبولشون بکنه، و یا سرسپرده اجنبی هم خارجی هم سرسپرده امریکا، یعنی چوب دو سر طلا. اینا آینده ای ندارن، برای اینکه هم سیستم مورد ستایششون و هم دولت اربابشون. دو سه تا مقاله میخوام بخونم تا به عزیزان عرض بکنم که چرا اینا آینده ای ندارن. یکی از Common Dreams، این مال 8 فوریه است، فرصت من نکردم بخونمش. پال بچهایت اینو نوشته که در واقع استاد دانشگاهه. پال بچهایت: سال کلاهبرداری از فقرا، سال 2020 رو داره میگه، که میلیون ها انسان به فقر کشیده شدن و 1% بالا 1.5 تریلیون دلار به ثروتشون اضافه کردن در عرض 2020. یکی از جوانب خیانتکارانه سرمایه‌داری امریکا توسط همه‌گیری کرونا برجسته شد. از یک سو میلیون ها امریکایی ثروتمند بیان که کار بکنن تو فلوریدا دارن لنگاشون هوا کردن تو آفتاب زیبای فلوریدا و با سهام بورس سهام دارن بازی میکنن. بدون اینکه کار کنن ثروت‌های عظیمی به دست آوردن، در حالی که میلیون ها کارگر کار خود را و زندگی خود را و به طور نابرابری جان خود را از دست دادن. اینه. اگر حالا داره میگه که این کرونا که اومد یه فرصتی بود برای امریکا که بتونه شاید این چیزا رو ترمیم بکنه. اگر هرگز فرصتی برای ترمیم سیستمی در هم شکسته، این سیستم که سیستم در هم شکسته است، همین فرصت حالا بود، همین فرصت کرونا بود. در حالی که 25 میلیون امریکایی ثروتمند به طور متوسط در سال 2020 هر یک 300 هزار دلار به ثروت خود افزودن، همطور که گفتم نزدیک به 2 تریلیون دلار، مخصوصا چند نفر بالا، شماری به همین اندازه، یعنی 25 میلیون در اون پایین، تقلا می کرده اند و می کنند تا غذای خود را برای خود و فرزندانشون تهیه بکنن. این ثروتمندترین کشوره، با فکر نکنید فقط کشور ماست، و این جاییه که خون تمام جهان رو میمکه، کاغذ چاپ میکنه، جنس وارد میکنه. اوجگیری بورس سهام چرا و چگونه کلاهبرداری از فقراست؟ عزیزان حالا دقت بکنید، به افراد کم درآمد در واقع داره به سرمایه مالی در دوران شکوفایی، دوران شکوفایی سرمایه داری اینجوری نبوده. این ما الان تو دوران هم انحصاری و هم مالی هستیم و نه دوران رقابتی و صنعتی. به افراد کم درآمد فرصت داده نمی شود از بالا رفتن بهره‌وری کار در امریکا در 75 سال گذشته بهره‌مند شود. بهره‌وری کار یعنی چه؟ ما می دونیم در واقع استثمار دو نوع میتونه صورت بگیره، یعنی بیرون کشیدن ارزش اضافی، یکی به طور مطلقه که ساعات کار رو اضافه میکنن، بعد از اینکه کارگر به اندازه مزدش 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت کار کرد، ساعات رو ادامه در واقع طولانی میکنن، که ما میدونیم قرن 18 و 19 و در اوائلش اینجوری بوده، ولی بعد با ورود از صنعت کارگاهی به کارخانه‌ای و اتوماسیون یا اتوماتیک کردن، ارزش اضافی نسبی وارد میدان میشه، یعنی شدت کار رو، نه طول کار رو، شدت کار رو میبرن. هرچه بازده کار یا بهره‌وری کار بالاتر بره، شدت کار بالا میره. خانم جولیت شور از اقتصاددانهای برجسته دانشگاه هاروارد حساب کرده که بین 1980 تا سال 2000 بارآوری کار لااقل 2 تا 3 برابر شده، یعنی در واقع کارگر در واحد زمان 2 یا 3 برابر 1980 کالا تولید کرده. حالا این اضافه کار یا این بهره‌وری کار نتیجهش به جیب چی رفته؟ مزد کارگر به همون اندازه بالا رفته؟ آقای جو بایدن حداقل مزد رو از 7.25 $7.25 رسوند 15 دلار، اونم قرار بود در سال 2025، نکرد، چون سرسپرده وال استریته، چون دشمن طبقه کارگره، فقط دشمن کشور ما نیست، دشمن مردم امریکاست. تو اون وقت ببینید تو روزنامه آرمان چجوری نور امید میخواسته تو دل این آقایان وطن فروش بندازه. در حالی که افراد ثروتمند می توانند در بورس سهام شرکت بکنند، برای که پولش رو دارند، و مدتی صبر کنم و بیان که کاری کرده باشم به ثروت خود بیفزایم. از چه طریق بوده که این همه ثروتشون اضافه شده؟ از طریق بورس و سهام. حالا ببینیم چطور. اما افراد کم درآمد، افراد کم درآمد وابسته به مزدی هستن که دریافت میکنن که این در عرض 40 سال گذشته تقریبا از جاش تکون نخورده. اگر در نظر بگیریم تورم رو و مزدها در 50 سال اخیر تکان نخوردن، در واقع قدرت خریدشون کاهش یافته. گفته می شود آنهایی که دستن کار بورس سهام با خرید سهام ریسک می پذیرن. جالبه، ریسک می پذیرن، بنابراین باید یه چیزی به خاطر این ریسک بهشون داده بشه. اما آنها که ثروتمندن حتی با فرو افتادن بورس سهام هم صبر بکنن، میتوانن پشت سر بذارن، صبر کنن تا دوباره بورس رونق بگیرد و بیان که کار کنن ثروتمندتر بشن. آقای جف بیزوس یا آقای بیل گیتس یا مال همین اتومبیل تسلا چطور 10 میلیارد دلار به ثروتشون اضافه کردن؟ کار بیشتری کردن به طریق بورس سهام. بازده متوسط 500 سهام S&P Standard & Poor در 60 سال اخیر به طور متوسط با وجود تمام این بالا پایین رفتنها 8% بوده است. 8% درآمد عظیمیه در سال به طور متوسط. بنابراین برای سرمایه گذاران با احتیاط چنین درآمدی مطمئنه، چنین رشد دراز مدتی بورس سهام نشانه تنعم امریکاییست کاملا. آیا در سالی آکنده از بیماری و مرگ و نابودی خانواده ها چنین ثروت عظیم و بادآورده ای باید فقط نصیب قشر نازک بالای جامعه شود صرفا به این دلیل که به اندازه کافی پول داشتن تا سهام بیشتری بخرن؟ موقعی که اقتصاد به جای اینکه صنعتی باشه مالی میشه اینه، و اینا قابل پیشبینی بوده. به قول فرید زکریا یه آدم مرتجع که توی CNN پاندمی ها قرار است تساویگرا و عدالت آفرین باشد، در حالی که درست به عکس ویروس کرونا آغازگر بزرگترین شکاف درآمدها و تنعم چه در امریکا و چه در سطح جهانی گردیده است، از جمله در ایران، برای اینکه از همین قوانین پیروی میکنه. همه مردم حق دارن، حالا وارد چیزای به اصطلاح اخلاقی، همه مردم حق دارن سهمی از این ثروت‌های بادآورده داشته باشن، چرا که شرکت‌های تکنولوژی بر اختراعات و ابداعات چنگ انداختن. همین گوگل، همین مایکروسافت، همین آمازون که از این تکنولوژی ها استفاده می کنن، همین فیسبوک، همین توییتر که میلیارد میلیارد به جیب می زنن. این دستاوردشون از کجا؟ با پول مالیات مردم بوده، که با پول مالیات مردم به دست آمده بوده. در فوریه 2020 کل قیمت سهام 5 شرکت اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل و فیسبوک 5 تریلیون دلار بود. قبل از آغاز کرونا در این کشور قبلا چین بهشون اطلاع داده بود، از 3 ژانویه به اینا اطلاع داده بود که داره میاد. گوش کردم. بنابراین در فوریه 2020 5 تریلیون بوده، دارایی این پنج شرکت. به فوریه 2021 که میرسیم به 8 تریلیون 3 تریلیون دلار به همین سه شرکت اضافه میشه به ثروتشون، یعنی 60% رشد در یک سال. هیچ کس به اندازه این شرکت ها از قبل پول مالیات چند دهه مردم این همه سود نبرده است. کل این دستاوردها در نهایت با پول مالیات مردم به دست آمده. حالا آیا میشه برای این کاری کرد؟ پیشنهاد میکنه پال باچفایت. حال چگونه میتوان شرایط را قدری منصفانه کرد؟ قدری یعنی علاجی نیستی، فقط قدری. یک، مالیات بستن بر خرید و فروش سهام به دلیل زیر کار ساده است. فقط به خرید و فروش سهام یه مالیات کوچیک ببندم، میذارم وال استریت. آقای جو بایدن این کار رو میکنه یا نوکر به حقوق بگیر وال استریته؟ یک، چنین مالیاتی در سال 80 تا 300 میلیارد دلار میتواند درآمد داشته باشه که اینو به مردم برگردونن، مزد حداقل رو ببرن بالا. مثال، در شاخص آزاد اقتصادی بنیاد هریتیج فاندیشن دستراسی، 4 کشور سنگاپور، هنگ کنگ، ایرلند و سوئیس همه به خرید و فروش سهام مالیات می‌بندن. 2، مالیات بر ثروت. عزیزان دقت بکنن، در امریکا اگه یک کسی ملکی بخره، خونه‌ای بخره، ماشین بخره، لباس، تمام اینا مردم 5 تا 6 نوع مختلف مالیات می‌پردازن. چیا مالیات نمی‌پردازن؟ ثروتمندا، انحصارات. پس مالیات بر ثروت، فقط بستن 2% مالیات بر ثروت‌های مالی، یعنی این سهام سر به آسمان کشیده آمازون و گوگل و امثال هم، میتواند درآمد 14,000 دلار در سال برای هر خانوار امریکایی. 14,000 دلار برای هر خانوار امریکایی. حالا یه چک 1400 دلاری دارن براشون میفرستن، خب بعدش چی؟ ولی اگه این مالیات رو ببندن، از آنجا که در 60 سال اخیر رشد متوسط بورس سهام 8% در سال بوده است، بستن 2% مالیات به ثروت مالی میلیونرها و میلیاردرها به اینا صرفه چندانی نمیزنه. اما مالیات 2% به ثروت مالی 40 تریلیون دلار بوز میکن. به ثروت مالی 40 تریلیون دلاری این ثروتمندا 800 میلیارد دلاره که مساویش با شغل 20 دلار در ساعتی برای 20 میلیون امریکایی. همه اینا حساب شد. بستن چنین مالیاتی خیلی ساده و آسانه، اگر مخالفت قشر نازک بالا نبود. چه رئیس جمهور رو تعیین میکنه؟ غیر از همینا، دموکراسی، آزادی بیان. نیویورک تایمز مال کیه؟ تمام دستگاه های ارتباط جمعی مال کیه؟ آیا در خدمت اینا نیستن؟ CNN مال کیه؟ واشنگتن پوست مال کیه؟ مال همینا. نیمی از مردم امریکا ما میتونیم صاحب هیچ سهامی نیستن. 25% بالاتر از اینا از طریق صندوق های بازنشستگیشون در بورس سهام هم. ما فکر نکنیم همه سود میبرن، یه مقدار آره، با با همه اینا 50% از مردم امریکا تو بورس سهام هستند و در عرض این سالهای اخیر تونستن قدرت خرید پیدا بکنن و اقتصاد از این طریق نگه داشته شده. این بورس سهام تا چه میتونه ادامه پیدا بکنه که مقدار آن اینایی که تو بورس سهام 25% بالاتر فقط 23,000 دلار به طور متوسط، بعضی ها 5,000 دلار، بعضی ها 10,000 دلار، بعضی ها یکمی بالاتر، ولی بالاخره اینا هم یه درآمدی دارن و این در حالی است که قیمت سهام شرکت ویلشایر که در نوامبر 2019 32 تریلیون دلار بوده در فوریه 2021 به 41 تریلیون دلار رسید، یعنی 9 تریلیون دلار سود در یک سال و اندی. ارقام نجومیه، به تصور نمی گنجه. 10% بالای جامعه صاحب 84% سهام بورس هم 10% بالا اونان، در واقع 20% جامعه که نگه می دارن، 1% بالای جامعه 40% سهام رو دارن. این به معنای 300,000 دلار درآمد برای 25 میلیون ثروتمندتری ها، در حالی که 25 میلیون طبقات پایین مشکل تهیه غذا و غیره و غیره دارن. این یه خبر که من میخواستم بخونم، ولی فقط اون نیست. از نیویورک تایمز 7 فوریه، چون مردم ما باید بدونن که این سیاست های اقتصادی چیه. موقعی که ما که من این مقالات رو میخونم سمپاتی ما به 75-80% مردم امریکاست، فقط ایران نه، امریکاست. راجب یه سیستم داریم صحبت میکن که فقط امریکا، ایران، اندونزی، برزیل، سراسر جهانه به جز استثناهایی که ما میدونیم کوشش میکنن که راه دیگری رو رد پیش بگیرن و اینا کشورهایی هم که باید از پا در بیان توسط امریکا. چین رو چرا میخواد از پا در بیاره؟ ونزوئلا رو چرا میخواد از پا در بیاره؟ و غیره و غیره. اثرات مضر همه‌گیری روی مسئله مسکن از نیویورک تایمز، همینطور که گفتم کانور داگرتی نویسنده شه. بحران مسکن در پاندمی کرونا عمیق‌تر می شود. با ورود سال دوم پاندمی کرونا میلیون ها اجاره نشین امریکایی منبع درآمد خود را از دست دادند و اکنون با عدم امنیت زندگی می کنند و نمی دانند چه موقع بی خانمان خواهند شد و با ته کشیدن پسندازشان برای پرداخت اجاره زیر بار قرض می روند و یا ماها پرداخت اجاره را عقب می اندازند. اشیشان به اون ثروت ها نگاه بکنن و به این 50% پایین جامعه امریکا. چند خانوار و عقب می اندازن و چند خانوار دارن با هم زندگی می کنن، برای اینکه تعداد زیادی از اونایی که خونه و یا آپارتمان دارن فرضاً اگه 2 اتاق خواب است یه اتاقشو اجاره می دن، برای اینکه نمیتونن اجاره همش رو بدن. آیا واقعا این خانواده اون وقت استقلال دارن؟ زندگی دارن؟ پرایوسی یا به اصطلاح زندگی خصوصی دارن یه خانواده؟ همشون باید یه اتاق توی یه اتاق بخوابن. کشور حتی قبل از آغاز کرونا دچار بلا یا طاعون مسکن بود. ثروتمندترین کشور جهان. آغاز ویروس کرونا فقط این بلا را تشدید کرده است. حال زخم‌های مالی در حال عمیق‌تر شدن و از هم پاشیدگی زندگی خانوادگی در حال شدت‌گیری است، به طوری که آثار آن سالها پس از واکسیناسیون همگانی، حتی اگر واکسیناسیون بشه، باقی خواهد ماند. حتی قبل از سال 2020 یعنی کرونا، 11 میلیون خانوار یعنی 1/4 اجاره نشینان بیش از نیمی از درآمد قبل از مالیات خود را بابت اجاره می پرداختن. موقعی که یه خانواده بیش از نیمی از درآمد خودش رو بابت اجاره بپردازه، چه برسرش میره؟ بقیه احتیاجاتش رو چطور باید برطرف بکنه؟ و جمعیت خانوار در یک منزل در حال افزایش بود، چرا که خانواده ها بخشی از منزل یا آپارتمان خود را به خانوار دیگری اجاره میدادن. طبق یک تخمین به ازای هر 100 خانوار کم درآمد، به ازای هر 100 خانوار کم درآمد فقط 36 خانوار توانایی پرداخت اجارشون را دارن. 64% دیگه تواناییش واقعا ندارن. پاندمی فقط این فشار را افزایش داده. طبق تخمین بانک فدرال فیلادلفیا، آن اجاره نشینانی که در پاندمی کرونا شغل خود را از دست دادن، اکنون 11 میلیارد اجاره معوقه دارن. 11 میلیارد دلار. طبق برآورد مؤسسه مودی، اینان تا ژانویه امسال 53 میلیارد دلار بابت اجاره بدهکار خواهند بود. اصلاً باید توی لس آنجلس یا برونن یا قدم بزنن و زیر پل‌ها رو نگاه بکنن. لس آنجلس، شهر زیبایان، شهر فرشتگان، زیر پل‌هاش رو باید نگاه بکنن. اگر دیگر بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از خانواده ها در مورد توانایی پرداخت اجارهشان بدبین هم. این در واقع یه تصویره که من می خواستم ابتدا یه سلسله از قوانین بنیانی سرمایه داری رو که چگونه عمل می کنه و گرچه مراحل اولیش ترقی‌خواه بوده، بعدن چه اتفاقاتی میفته و چطور هم طبیعت و هم انسان رو لگدمال میکنه، یعنی دو تا منبع ثروت واقعی و در نتیجه بشریت و طبیعت رو به طرف نیستی میبره. شکی در این مسئله وجود نداره، ثابت شده الان اگر این ادامه پیدا بکنه. فقط یه جرقه های امیدی وجود داره که اگه شد من در جلسات آینده راجبشون صحبت می کنم. آخرین شماره مجله مسیر ریویو دو تا مقاله معرکه داره. یکیش Whether China، کدام چین، نامنگاری بین ایزابل کروک، یه زنی که الان 106 سالشه، در سال 2002 یه نامه می‌نویسه به هری مکداف، بهش میگه تو داری از چین انتقاد می‌کنی تو مجله مانکی ریویو، متوجه میشه که در چین چی داره میگذره. هری مکدافت بهش جواب میده این دوتا نامه باید خونده بشن و بعدش هم این در واقع به اصطلاح خود ادیتورها یا سردبیر مقاله مفصلی توی این نوشته راجبه اینه که محیط زیست در چین داره چی داره میگذره در چین. همه اینا قابل خوندنه. موقعی که صحبت از یه جرقه امید میکنم، چین فقط فقر رو داره از بین، نه تنها فقر رو داره از بین میبره. اگر امیدی باشه که محیط زیست بتونه جان سالم به در ببره، از چین آغاز میشه. برای اینکه آلوده کننده ترین هنوزم هست، ولی چه کار داره میکنه؟ جان بلامی فاسر در حقیقت در بسیار یادداشت سردبیر اینو مفصل تو این مجله، توی این شماره مجله اگر عزیزانی بخوان ترجمهش بکنن، فوق العاده آموزنده است. و چطور چند تا از این طرفدار مثلا طرفداران تروتسکی که دشمن خونین چینن و از ابتدا بودن، من نمیدونستم که تروتسکیست ها اصلا مخالف انقلاب چین بودن، برای اینکه فکر میکردن که ماوستان یه استالینیسته و در نتیجه دشمن خونینش و الانش هم. حتی بعضی از اینایی که تو اقتصاد سیاسی، تو نسیه اقتصاد سیاسی، دشمنای قسم خورده یا چینه و درست تو خط CIA قدم بر می دارن. بگذاریم نتیجه همه اینا چی میشه؟ امریکا به چه سویی داره میره از نظر سیاسی؟ بخوام از مجله فارین پالیسی در این چند دقیقه که وقت هست به قلم استیفن وولف، امریکا یک دایناسور بزرگ با مغز کوچک است. وضعیت داخلیش، استیفن وولف در نشریه فارین پالیسی با عنوان جنگ های همیشگی امریکا به خانه کشیده شده می نویسد این تصادفی نیست که پس از سالها جنگ در بیرون، امریکا با دهشت و از میان رفتن اعتماد به شکاف های فزاینده تلخی رو بروه، در داخل chickens are coming back to roost، مرغا و خروسا دارن بر می جردن. فرید زکریا در واشنگتن پست می نویسد که چگونه نگرانی های افراطی درباره امنیت توی این کشور موجب شده که وجهه امریکا حتی بیش از امپراتوری های کهن امپریالیستی به نظر برسه، به طوری که سفارتخونه هاش، ساختمان های دولتیش و حتی خود کنگره در محاصره سنگرها، خندقها و استحکامات قرار گرفته. چهره عمومی امریکا جای آن که نمایی خوشایند به جهان خارج و مردم امریکا نشان دهد، فرزند در همین آلاسکا فکر با نمایندگان چین، نمایی که نشانگر اعتماد، اقتدار و باز بودن است، حکایت است عدم اطمینان، آسیب پذیری و حراس و شکاف دارد. به قول فرید زکریا با چنین نگرانی های منجر به گرایش افراطی، مخفی‌کاری، لایه‌های تازه‌ای از سلسله مراتب، محدودیت و رویکردی ترس‌آلود و غیر پاسخگو به سیاست‌های اجتماعی شده. اون اصول اقتصادی که صحبت کردم، شکاف طبقاتی، اثرات سیاسی می‌ذاره. به کنگره حتی حمله می‌کنند و شهر واشنگتن در محاصره نیروهای نظامی در میاد. به تعبیر دولت امریکا اکنون شبیه یک دایناسور بزرگ و سنگینی است که بدنی حجیم و مغزی کوچک دارد. حفاظت فزاینده ای از آن می شود، اما از مردم عادی فاصله می گیرد و در برابر چالش های کشور غیر پاسخگو است. استیفن وولف داره اینا رو میگه. اما پرسش اصلی این است که چرا چنین چیزی رخ میدهد؟ آیا صرفا به این دلیل که جهان خطرناک‌تر شده است؟ یا به این دلیل که پیوندی میان رویکرد امریکا در خارج با این چنگ و دندان نشون دادنهاش و تهدیدهای گوناگون علیه آزادی در خانه وجود داره؟ هر امپراتوری موقعی که اینقدر جنگ، تجاوز، تخریب در خارج بکنه به لحظه به داخل میاد. من فکر میکنم این گونه است. هرچند آنچه میگویم تا حدودی همراه با گمان زنی است، اما رفتار بیرونی این اواخر امریکا به چند طریق منجر به ناامنی بیشتر، هراس از دست رفتن اعتماد و شکاف در درون ایالات متحده شده است. کشوری که شکاف‌های متعدد، ببینید چطور با آسیایی‌ها رفتار می‌کنن و دست به قتلشون می‌زنن، جنایت‌هایی که اخیراً در ویرجینیا شد، تا جایی که مقامات کشور مجبورن همه جای واشنگتن و بسیاری دیگر از شهرها رو سنگربندی بکنن. دلیل اول همان مشکل معروف ضربه متقابل است. مقام‌های امریکایی در دوره تک قطبی دهه 1990 در این باور بودند که یک سیاست خارجی صلیبی یعنی جنگی هم برای جهان خوب است هم برای امریکا. برخلاف تصور، این رویه به اضمحلال آرام دموکراسی و زوال امنیت در خانه و بیرون انجامید. مقاصد امریکا هرچی که بود که میخواست فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان، هفت کشور رو میباش اسما در میورد از جمله ایران رو. مقاصد امریکا هرچی که بود، کنشهایش در مواردی به آسیبهای گرانسنگ در دیگر کشورها انجامید و نابودی عراق رو، افغانستان رو، لیبی رو، سوریه رو، تحریم ها، اقدامات ها پنهان، حمایت از دیکتاتورها و توانایی قابل ملاحظه در چشم رسن به رفتار خشونتبار متحدان نزدیک واشنگتن از جمله عربستان و رفتارهای نظامی افسارگزیده خود امریکا و غیره و غیره. چون من وقتم تمامه، نمیتونم و نمیرسم امروز راجع بحث در واقع ریشه‌های عقب ماندگی رو ادامه بدم که در هفته های آینده ادامه خواهیم داد. به این ترتیب وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به شبکه هم به اینستاگرام هم به توییتر و هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و هم به mwahid.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش و امیدوارم که سال بهتری برای همه جهان باشه.